سیاه نمایی هست و سیاست تبلیغاتی حکومت این هست که از سیاه نمایی پرهیز کنه. حکومت جمهوری اسلامی در بیان مشکلات یا پنهانکاره، اگر حتی خوشبین باشیم الکنه. علت سوم هم این که آمار دقیق اعتیاد مهندسی شدن دیگر آمارها رو نشون میده، یعنی میزان آسیب‌های اجتماعی مرتبط با اعتیاد مثل طلاق، خشونت خانگی، بیکاری، کودکان کار و فحشا.
چندی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در برخی استان‌ها مراکز درمان اعتیاد نوجوانان راه اندازی می‌کند. در تهران هم یکی از بیمارستان‌های دانشگاه شهید بهشتی برای درمان دانش آموزان معتاد در نظر گرفته شده است. مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، دلایل پایین آمدن سن اعتیاد در ایران را این گونه بررسی می‌کند.
برای پایین آمدن سن اعتیاد هم به نظر من به سه موضوع میشه اشاره کرد. موضوع اول، میزان ترک تحصیل در ایران در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. از حدود 16.5 میلیون در سن تحصیل، یعنی افرادی که بین 6 تا 18 سال دارن، حدود 12.5 میلیون به مدرسه میرن. این معنیش این هست که 4 میلیون ترک تحصیل کردن و در سن رفتن به مدارس راهنمایی و دبیرستان هستن، بدون کار در کوچه و خیابان اینها رها هستن. این رقم البته در آمار بیکاری کشور نمیاد، با کاهش نرخ جمعیت ممکن است این آمارها پایین بیاد، اما فعلا چنین رقم قابل توجهی از جوانان کشور در خیابانها رها هستند. موضوع دوم، برای دانش آموزان بیرون از ساعات مدرسه برنامه های بسیار محدودی، اون هم در برخی شهرهای بزرگ، آن هم با رهیافت ایدئولوژیک وجود داره. ما حدود 2 میلیون دبیرستانی داریم که بخش بسیار کوچکی از اینها بعد از مدرسه در خانه میمونن برای اینکه تکالیفشون انجام بدن. و موضوع سوم هم کودکان کار هستن که تخمین هایی که زده میشه چیز در حدود 1.5 میلیون نفر کودک در ایران کار میکنن. کودکان کار در معرض انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد قرار دارن.
آخرین باری که آمار دانش آموزان معتاد اعلام شد سال 1387 بود که محمد رضا جهانی، قائم مقام دبیر کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر، از وجود 30,000 دانش آموز معتاد در کشور خبر داد. مقامات پلیس گفتند مدت زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران به 5 دقیقه رسیده است و قاچاقچیان مواد مخدر از هر وسیله‌ای برای رساندن مواد به مشتریان استفاده می‌کنند. چندی پیش 70 نماینده مجلس پای طرحی را امضا کردند که در صورت تصویب مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در قانون حذف می شود. نور محمد عسکری، حقوقدان ساکن سوئد، می گوید مجازات باید با جرم همخوانی داشته باشد.
اعدام ثابت شده است که بازدارنده نیست. بازدارندگی زمانی است که دولت اعتدال رو در تمام زمینه‌ها رعایت بکنه، حد به خصوص در مراحل قضایی. اصل این است که قوانین در ایران متعادل بشود به طور کلی. اگر الان هم برای اینکه به سازمان ملل بگویند که بله خیلی خوب ما میخواهیم در راه شما بیایم اعدام را برمیداریم و اینا رو به حبس ابد محکوم بکنن، باز هم همون حالت هست. مجازات بایستی متناسب با جرم باشه. وقتی متناسب با جرم نبود هیچ تأثیری نداره.
گرچه مقامات ایران به دلایل مختلف آمارهای مربوط به اعتیاد دانش آموزان را رد می کنند، اما آنچه را نمی توان کتمان کرد، افزایش مواد مخدر در مدارس و پایین آمدن سن اعتیاد در ایران است.
گزارش همکارم رویا ملکی بود از نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران با هدف پیشگیری از گسترش اعتیاد در مدارس.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
با 3 برنامه دیگه تا پایان مجله نیمه شب همراه ما بمانید. با وجود اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به مدت 3 ماه، سفیر این کشور در ایران درخواست کرده ممنوعیت ارائه خدمات آژانس‌های مسافرتی ایران برای سفر به ترکیه برداشته بشه. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران همچنان از آژانس‌های مسافرتی خواسته تورهای ترکیه را ممنوع الفروش کند و وزارت خارجه ایران نیز تأکید کرده که این ممنوعیت بعد از پایان لغو وضعیت فوق‌العاده در ترکیه برداشته خواهد شد. میشنویم از همکارم کیان معنوی.
در پی کودتای نافرجام، هرچند وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به مدت 3 ماه اعلام شده، با این همه به گزارش ایسنا، رضا هاکان تکین، سفیر ترکیه در ایران، از مقامات ایرانی خواسته است تا ممنوعیت ارائه خدمات آژانس‌های مسافرتی ایران برای سفر به ترکیه هرچه سریع‌تر برداشته شود. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران همچنان از آژانس‌های مسافرتی در ایران می‌خواهد تورهای ترکیه را نفروشند و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز دوشنبه تأکید کرده است که این ممنوعیت بعد از پایان وضعیت اضطراری برداشته می‌شود. مقامات ترکیه تأکید می‌کنند که هدف وضعیت فوق‌العاده جلوگیری از فعالیت دوباره کودتاگران است و محدود کردن آزادی‌های شهروندی هدف این کار نیست. سفارت ایران در ترکیه به ایرانیان مقیم و مسافران توصیه کرده است که قبل از عزیمت به جمهوری ترکیه از طریق مراجع ذی‌صلاح کسب اطلاع کنند. سفیر ترکیه می‌گوید از لحظه‌ای که کودتا اتفاق افتاده هیچ گردشگر ایرانی یا غیر ایرانی در ترکیه آسیب ندیده و تأکید کرده است که اگر در زمان برقراری وضعیت فوق‌العاده ضرری به توریست‌ها یا تجار ایرانی وارد شود، ترکیه هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد. با این همه، به نوشته ایسنا، طی روزهای اخیر که وضعیت فوق‌العاده در ترکیه آغاز شده، اجرای تور به مقصد ترکیه از سوی ایران همچنان ممنوع است و به این دلیل بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی ترکیه از طرف‌های تجاری خود در ایران به خاطر لغو تورها و پروازها طلب جریمه و خسارت کردند. در این ارتباط شهلا گردشگر تاجیک که در شب‌های برقراری وضعیت فوق‌العاده در آنکارا حضور داشته از مشاهدات خود می‌گوید.
در روز یکمی که این پوچ صورت گرفت و کلی پروازها قطع شده بودن، وضعیت خیلی خیلی زیاد نگران کننده بود. کلی مردم در فرودگاه بودن، خیلی عصبانی به نظر می رسیدن و تنها بعد از در روز دوم با آهستگی تدریجا و قسمی از پروازها اجازت برای مثلا سفر کردن اجازت داده شد، اون وقت کمی وضع بهتر شد و فرودگاه هم به مثل روز قبل اونقدر سر ازدحام نبود و علاقه با کاری معمولی خودش فرودگاه برگشت علاقه در روز دوم این حادثه.
شرکت‌های ترکیه میگویند شرایط عادی شده و حتی کشورهای روسیه و آمریکا نیز ممنوعیت‌های خود را برای پروازها و سفر به ترکیه برداشتند. به گفته ایسنا، بهانه‌های شرکت‌های هوایی ترک که میگویند اوضاع در ترکیه عادی شده، باعث شده است که آژانس‌های گردشگری ایران از اجرای دستور ممنوعیت فروش تور به ترکیه سرباز بزنند و برخی از این آژانس‌ها حتی از مسافرانی که منصرف شدند به همین بهانه جریمه و خسارت‌هایی گاه به اندازه کل مبلغ تور دریافت می‌کنند. و این در حالی است که در ایران سرپیچی از دستور ممنوعیت تور به سوی ترکیه تخلف محسوب می شود و شرکت ها حق ندارند در چنین شرایطی از مردم جریمه بگیرند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. اما رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که تنها 40% فاضلاب 2.5 میلیون متر مکعب تهران تصفیه میشه. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی محمد شاعری اضافه کرده که 60% فاضلاب تهران به حال خودش رها میشه و آب‌های زیرزمینی و اراضی کشاورزی در جنوب پایتخت رو آلوده میکنه. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه گزارشی داره که با هم میشنویم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در سخنان خود در مورد فاضلاب تهران اشاره کرد که بخشی از این آب آلوده وارد چاهای جذبی می شود که به گفته او منجر به آلودگی آب‌های زیرزمینی شده است. علی محمد شاعری اضافه کرد که بخشی از این فاضلاب نیز اراضی کشاورزی جنوب تهران را آبیاری می کند که موجب آلودگی محصولات کشاورزی مانند سیفیجات، سبزیجات و سایر محصولات کشاورزی شده است و به گفته وی می تواند بیماری های واگیردار ایجاد کند. پیش از این عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داده بود که بسیاری از بیماری‌های روده‌ای و گوارشی از طریق آب فاضلاب به سبزی و از طریق خوردن سبزی به بدن افراد منتقل می‌شود. به نوشته خبرگزاری خانه ملت، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه خود، نبود شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب در بخشی از اراضی جنوب